اما سرنوشت بالهای کدامین فانی را یارای پرواز و گریختن از اوست. بر دلاوران سر به آسمان سپرده، بر فرومایگان سرگردان در زمین، بر هر دوی آنها سرنوشت حکم میراند. آدمیان که زاده میشوند، حتی برترینشان باید که مرگ را در جانشان پذیرا باشند. اما آدمیان و سرنوشت نمی شایست که هر دوان انجام کار خیش بر زمین نهند. سلام، به اپیزود 8 از فصل اول پادکست کتاب‌های همیشه باز که به ایلیاد اثر جاودانه هومر پرداخته میشه خوش اومدید. من وحید آقایی به همراه دوستم خسرو منصف مهمان شما هستیم و من راوی بخش دوم از سرود ششم ایلیاد هستم. در اپیزودهای قبلی شنیدید که نبرد آغاز شد، اما در همین شروع جنگ تروایان در برابر هجوم سنگین یونانی ها و خصوصا هنرنمایی دیومد حسابی غافلگیر شدند. حساب کار از دست ژنرال ها خارج شده بود. فرماندهان تروا و متحدانشون مشغول عقب نشینی به سوی شهر بودند تا اینکه هلنوس برادر تنی هکتور دست به کار شد. هلنوس چاره رو در این دید که مردم شهر باید به خدایان متوسل بشن تا با راضی کردنشون نیروی یونانی ها فروکش کنه. هلنوس به سراغ آیناس و هکتور رفت و دو چیز رو بهشون گوشزد کرد. اول اینکه به میان سپاه برن و مانع عقب نشینی اونها به سمت شهر بشن. و بعد از این هکتور به شهر برگرده و زنان تروایی رو وادار کنه دست جمعی به معبد آتنا برن، نیایش کنن و رضایت این خدابانو رو به دست بیارن تا دیگه از دیومد حمایت نکنه. ما داستان هکتور رو قطع کردیم تا به دیدار گلاوکوس و دیومد بپردازیم و حالا ادامه ماجرای هکتور رو بشنوید. هکتور گوش به حرف برادرش هلنوس رو به شهر میاره. از دروازه اصلی شهر، یعنی دروازه که نامش اسکاین هست، عبور میکنه و به تروا وارد میشه. به محض اومدن هکتور به درون شهر، صدای شیون مردمان تروا بلند میشه. پشت دروازه زنان، سالخوردگان و کودکان ایستاده بودند تا از اتفاقاتی که در دشت تروا رخ میداد خبر بگیرن. همه اونها عزیزی رو داشتند که در نبرد حضور داشت. بعضی ها سراغ از پسرانشون می گیرن، بعضی ها در آرزوی دیدار دوباره شوهر هستند و کودکانی هم با چشم گریان اسم پدرانشون رو فریاد می زنن. ولی هکتور خبرهای خوبی براشون نداره و وقتی اونها رو ترک می کنه، ردی از ناله ها و فریادهای اشکالود به جای می مونه. هکتور به میدان اصلی شهر میره و مسیرهای سنگی رو به سمت کاخ پریام در پیش میگیره. هومر در اینجا فضای نبرد و دشت تروا رو رها میکنه. نبردی که در اون جنگاوران یونانی به بهانه افتخار و آوازه پا به میدان گذاشتند، اما هدف اصلیشون نابودی شهر ایلیون یا تروا است. هکتور وارد کاخ پریام میشه و در این کاخ هست که مادر هکتور هکوبا پسر محبوبش رو میبینه. هکوبا جا میخوره. هنوز از پشت دیوارهای شهر صدای جنگ شنیده میشه. پس چه اتفاقی افتاده که فرمانده سپاه تروبا اکنون به شهر بازگشته؟ با خودش فکر میکنه شاید شدت جنگ باعث شده تا هکتور میدان نبرد رو ساعاتی ترک کنه و با اومدن به شهر قوای از دست رفته رو تجدید کنه. یا شایدم هراسی از دشمن به دلش افتاده و نیاز داره با رفتن به معبد زئوس توان و دلاوری لازم برای نبرد رو در خودش تقویت کنه. با این اندیشه ها بود که هکوبا به پیشواز هکتور میره. هکوبا برای لحظاتی نبرد رو فراموش میکنه. انگار در یک روز عادی هکتور برای دیدار مادر به سراغش آمده. هومر برای اینکه ظرافت و لطافت عواطف هکوبا رو نشون بده از لحظه دیدار مادر با یکی از دخترانش یاد میکنه. میگه در آنجا بود که مام به پیشواز وی آمد. همان مام که چون به دیدار لاودیس زیباترین دختر خیش میرفت ارمغانهای دلپذیر به او میداد. هکوبا دست هکتور رو میگیره و دلیل اومدن به شهر رو از اون میپرسه. فرزندم، چرا بدین سان آمده ای و هنگامه نبرد را که جایگاه مردان دلاور و هراس ناشناس است وانهاده ای؟ بی هیچ گمان فرزندان گجست نام آخایان که با مهر و نرم دلی بیگانند شما را با پیکار بر گرد شهر فرسودند. تو نیز به پاس و خاص دل خیش که بدین جایت رانده است آمده ای در آن هنگام که می رفته ای تا بر فراز بلندترین جای شهر دستانت را به سوی زئوس برافرازی. اما درنگ کن تا من باده‌ای برایت بیاورم که چون انگبین نوشین است. تو نخست در بزرگداشت و نیایش زئوس پدر و دیگر نامی رایان باده بر خاک خواهی افشاند، سپس خود خواهی توانست با نوشیدنش از آن بهره گیری. مردی کوفته و مانده در دفاع از خیشان را آنچنان که تویی باده توان و تابی افزون میداد. قبل از این که ادامه بدیم، من برای شما مخاطب عزیز پادکست کتاب‌های همیشه باز یک پیشنهاد دارم و اون این که حضور هکتور در شهر رو در چارچوب یک سفر قهرمانی ببینید. در این سفر هکتور از نبرد جدا میشه و به درون شهر میاد. در اونجا با عمیق‌ترین دغدغه‌های خودش روبرو میشه و برای تبدیل شدن به قهرمانی که مردم شهر در آرزوی اون هستن باید به تردیدها و نگرانی‌های خودش غلبه کنه تا بتونه مسئولیت وظیفه‌ای رو بر عهده بگیره که بر وجدانش سنگینی میکنه. خب با این ایده برای صورتبندی اتفاقاتی که در شهر رخ میده میبینیم که اولین خان این قهرمان مواجه شدن با مادر به نمایندگی از خانواده‌ای هست که قهرمان در اون بزرگ شده. هکتور پاسخ این آزمون رو اینطور میده. پس هکتور بزرگ که زیب ترگش آونگبار میجنبید در پاسخ وی گفت ای مام والا، باده ای را که در نوشینی چون انگبین است به من مده، زیرا بیمناکم که شور و شرار مرا در هم شکند و دلاوریم را از یادم بزداید. با دستانی ناپاک نمیارم که باده آتش فام را بر خاک بیفشانم و به زئوس پیشکش بدارم. هرگز بر ما روا نداشتند که آلوده به خاک خون پور کرموس را به نیایش بزرگ داریم، آن خدای ابرهای تیره و تو در توی. هکتور در ادامه از مادرش میخواد که به همراه دختران و زنان تروایی برای رفتن به معبد آتنا آماده بشن و در اونجا مراسم قربانی و درخواست کمک از الهه رو به جای بیارن تا شاید الهه نظرش رو عوض کنه و از حمایت کردن دیومد دست برداره. با این پاسخ هکتور عملا دست رد به درخواست مادر میزنه و اجازه نمیده موندر در کنار مادر و نوشیدن باده چیزی از دلسختی اون کم کنه. همون دلسختی که برای ادامه نبرد لازمش داره. خانواده این امن‌ترین مکان دنیا میتونست تردیدهای هکتور برای ادامه نبرد با یونانی‌ها رو تقویت کنه. هکتور تو الان متوجه نبود که برای آگاممنون مسئله فقط بازپس گرفتن هلن نیست. اون برای ربودن ثروت تروا اومده و اگه فکر میکرد که با دوئل پاریس و منلاوس قضیه فیصله پیدا میکنه سخت در اشتباه بود. اما اندیشه هکتور بر عواطفش چیره میشه تا اولین خان از سفر معنوی خودش رو با موفقیت تموم کنه. خب تا اینجای کار هکتور توصیه برادرش هلنوس رو عملی کرده و عملاً مأموریتش در شهر به پایان رسیده و باید طبق خواسته اون به نبرد بازگرده. ولی در ادامه میبینیم دو چیز هست که ذهن هکتور رو حسابی درگیر کرده که مانع از بازگشت زود هنگامش به جنگ میشه. دغدغه اول برادرش پاریسه که به جای جنگیدن با یونانی ها خودش رو در کاخ پنهان کرده و هکتور باید اون رو قانع کنه تا به میدان نبرد بازگرده و بیش از این اعتبار خودش و خاندان پریام رو آسیب نزنه. و مورد بعدی دیدن همسرش آندروماگ و پسر خردسالشه، چون شاید این آخرین دیدار هکتور با اونا باشه. پس هکتور رو میکنه به مادرش و میگه من به جستن پاریس خواهم رفت و او را فرا خواهم خواند اگر که بخواهد گوش به من فرا دارد. باشد که زمین در آنجا که اوس کام بکشاید، زیرا زئوس او را پرورده است تا تروایان را، پریام بزرگوار و فرزندانش را تباه ترین تیر روزی ها باشد. اگر ببینمش که در حادث فرو می رود، خواهم گفت که دلم دیگر یادی از سرنوشت اندوه بار وی و بینوایی و شوربختیش نخواهد آورد. اینجوری بود که هکتور و هکوبا از هم دور میشن. هکتور به سمت کاخ پاریس و مادر به سوی معبد آتنا. هومر هکوبا و زنان شهر رو دنبال میکنه که به سمت معبد آتنا رفتن و دست به دعا و نیایش برداشتن. اما آتنا خواسته اونها رو قبول نمیکنه و همچنان نابودی تروا رو در سر داره و هکتور به راه خودش ادامه میده تا برادرش پاریس رو ملاقات کنه. پاریس مثل بقیه پسران پادشاه تروبا نیست که در کاخ پریام زندگی میکنن. اون برای خودش با کمک بهترین معماران کاخی مجلل در بالاترین نقطه شهر تروبا رو ساخته. هکتور به سرای پاریس میرسه و برادرش رو میبینه که نشسته و مشغول تمیز کردن ابزارهای جنگی خودشه. درست مثل بچه‌ای که مشغول بازیهای کودکانه است، پاریس هم جنگ ابزارهای زیبای خودش رو وارسی میکنه. در کنارش هلن هم نشسته و به رتق و فتق امور مشغوله. هکتور به پاریس خیره میشه. اون که نمیدونه ساعتی قبل پاریس متواری از جنگ به نزد هلن اومده و با هم خوشگذرانی هم داشتن، فکر میکنه که پاریس با برانداز کردن جنگ ابزارهاش داره خشم درون خودش رو کنترل میکنه. پس بهش میگه ای نگونبخت، چه بر خطاست آن خشمی که در دل میپرورانی؟ سپاهیان از بسیاری و پردامنگی نبرد در پیرامون شهر و باروهایش فرسوده و ستوهیدند. به پاس توست که آتش آشوب و پیکار گردا گرد شهر ما برافروخته شده است. اما تو از سوی دیگر اگر مردی ببینی که هول و هراس نبرد را وانهاده، او را نیک مینه کوهی و جامه ننگ و ناسزا بر تنش در می پوشانی. پس برخیز و از آن بیمناک باش که به زودی شهر در آتشی ویرانگر و هستی سوز نابود گردد. حسال هکتور در این دقایق رو چطور میشه توصیف کرد؟ جز این که دردی بر چهره و اندوهی در جان داره. اما پاریس بدقلق، پاریس با دیدن هکتور جا میخوره ولی خودش رو نمیبازه تا از پاسخ دادن صرف نظر کنه. هکتور، از آن روی که تو به داد و درست با من سخن میگویی، نه بیداد و نادرست، من نیز با تو سخن خواهم گفت. نیک دل و جان به گفتارم بسپار و گوش به من فراده. از سر خشم بر تروبایان یا آزردگی نیست که من در سراچم ماندم، بلکه می خواهم تن به درد و رنج خیش دردهم. باری آنکان بانوی من است که مرا با گفته های مهرامیزش دلیری داده است و به نبرد برانگیخته است. می انگارم که همان بهترین کاری است که در پیش میتوانم گرفت. پیروزی یاران و دوستارانی را برای آدمی به ارمغان می آورد. بشتابیم. اینک دمی درنگ کن تا جامه نبرد در پوشم و جنگ ابزارهایم را برگیرم. یا بهتر آن است که تو بروی، من به دنبالت خواهم آمد. پاریس واقعا از شخصیت پیچیده‌ای برخورداره. در صحنه که توصیف کردیم اندیشش از مرزی به مرز دیگه جابجا میشه. از عشق و موندن در کنار همسر به نبرد و کشتار مردمان روی میاره. آیا هومر پاریس رو شخصیتی میشناسه که نرم دل، عاشق پیشه و ضعیف در نبرده؟ یا پاریس کسی است که ارزش‌های یونانی، یعنی به دست آوردن افتخار و آوازه در نبرد رو به چالش میکشه؟ هلن تا اینجای کار هیچ حرفی نزده بود، ولی با دقت رفتار هکتور رو زیر نظر داره. اون نگاه‌های شماتت‌بار و سرزنشگر هکتور رو خوب میشناسه. هکتور داره آماده طوفانی دیگه از سرزنش‌ها بر سر پاریس میشه. اما هلن پیش دستی میکنه و رشته سخن رو دست میگیره. ای برادر شوی من، ای کاش چنان میافتاد که پیش از فراز آمدن این هراس‌ها و بدبختی‌ها، در آن روز که مامم مرا جهان آورد، تند بادی هول مرا فرو می گرفت، بر فراز کوهسارم می برد یا بر خیزابه های دریایم در می افکند. ای کاش در آنجا خیزابه ها مرا از میان بر می داشتند و ناپیدا می کردند. ای کاش زن مردی بهتر می بودم که سرزنش ها و سخنان درشت مردمان را کمتر پذیرا می بود و بر می تافت. اما این مرد را اندیشه ها و دریافت های استوار نیرومند نیست، هرگز نیز از آنها برخوردار نخواهد شد. نیک برانم که پیامدهای بیشگون و مرگندود این سوس رعی و پس نهادی را خواهد آزمود. پاسخ عجیبی بود. اینجوری به نظر میاد که روزگار خوش این دو دل داده به روزهای غمناک خودش رسیده. ولی بعید به نظر میرسه که هلن به دنبال زخم زبون زدن به پاریس باشه. انگار با این حرفا برنامه دیگه‌ای در سر داره. از زمانی که هلن به تروا اومده، هکتور بارها اون و پاریس رو از بابت رابطه عاشقانه این دو نکوهش کرده و این رابطه رو مسبب بدبختی تروا دونسته. حالا هلن قصد داره به یاری آفرودیت قدرت عشق رو به هکتور نشون بده. اینکه چطور عشق میتونه جنگاوری دلیر رو به زانو در بیاره و ازش مردی رام بسازه. و هکتور باید با آزمون دوم خودش در شهر تروا روبرو بشه. هلن چشم در چشم هکتور میدوزه، اما این بار نه با شماتت، بلکه با نگاهی دلبرانه، نگاهی که از آفرودیت آموخته. کمی صبر، کمی تأمل و بعدش عشوه و طنازی رو چاشنی حرفای عاشقانه میکنه. این سخنان را واگذاریم ای برادر شوی من، درای و لختی بر این نشستنگاه برنشین و بیاسای. تو یگان جنگاوری که در نبرد سهمگین ترین ضربه ها را فرو کفتی. نزد من ارج تو از همگان بیشتر است، از دیگران، از من نابکار و این مرد دیوانه کور، اما در نهاد هر دوی ما زئوس سرنوشت مرگباری را نهاده. بدین سان حتی تا نسل هایی که هنوز نزادند ما در ترانه هاشان زنده خواهیم ماند. عاشقانه های هلن تموم میشه و هکتور دلسخت بی اعتنا به خواسته های هلن جواب رد رو کف دستش میذاره. ای هلن، از من مخواه که بر کنارت بنشینم. آنگونه که تو بر من عشق میورزی نمیتوانی مجابم کنی. زمانی برای آسودن نیست. اما آنچه تو را بایسته است این است که شویت را در فشار بگذار تا بشتابد و پیش از آن که من شهر را وانهم و از آن بیرون بروم به من در رسد. من به سرایم می روم تا خانوادم را باز بینم، همسر دلبندم و کودک خوردم را، زیرا نمی دانم که باری دیگر به سویشان باز خواهم آمد. یا به زودی خدایانم به دست آخایان از پای در خواهند افکند. در حقیقت هکتور پاسخ یک جنگاور رو به هلن میده. پاسخی که مورد پسند هومر و دنیای قهرمانی یونان باستانه. شاید جواب قاطع هکتور باعث بشه ما دقت لازم رو به حرفای هلن نکنیم. هلن در حرفاش به نکته اشاره کرد که نشون میده انگیزه اصلی حضور قهرمانان در نبرد تروبا چیه. هلن به هکتور گفت که زئوس سرنوشتی برای اونها رقم زده تا یاد و خاطرشون سالها در داستانها روایت بشه. حتی بعد از 3000 سال که شما مشغول شنیدن این داستانید. برای یونانی های عصر هومر معنای مرگ فراموشی و از یاد رفتن بود. وقتی کسی از دنیا می رفت به سایه و شبحی تبدیل میشه که بود و نبودش برای دیگران هیچ اهمیتی نداره. اما آوازه و افتخار ضمانتی بود برای دستیابی به جاودانگی. کسب آوازه دروازه‌ای هست که قهرمان با عبور از آن همجوار خدایان علم نشین میشه. خب تا اینجای کار از زمانی که هکتور وارد شهر شده دو آزمون براش پیش اومد که میتونست مانع برگشتون به میدان نبرد بشه و حالا او ره سپار خان دیگری هست و به گمان من بزرگترین خان. پس همراه ما باشین تا آزمون سوم هکتور رو واسطون روایت کنیم. هکتور در سروده‌های اول تا ششم تنها اسم جنگاور دلیر و هکتور مردم‌کش رو داشت، اما خبری از دلیری‌های او نبود. یادتون هست در اپیزود ششم وقتی سارتون هکتور رو آشفته و بی‌عمل در جنگ دید به اون چی گفت؟ بد نیست دوباره به این اپیزود رجوع کنید. اما مضمون این بود که برخلاف همپیمانانت که در جنگ استوارن، تو از پیکار دور موندی. قبل از اینکه قهرمان کارهای بزرگ دست نایافتنی رو در دنیای بیرون انجام بده، باید به درون خودش برگرده. افکار و تردیدهای قبلی رو جای دفن کنه و از نو متولد بشه. تنها تولد بر مرگ پیروز میشه. هکتور تا اینجای کار از دو آزمون عبور کرد. حالا هکتور در مسیر سومین آزمون و بزرگترین اونهاست. همونطور که به هلن گفت، باید به دیدار همسرش آندروماک و پسر خردسالش بره. هکتور هلن و پاریس رو ترک میکنه و به کاخ خودش میره. اما در اونجا نه آندروماک رو میبینه، نه پسرش و نه دایه. بنا میکنه به صدا کردن اونها. خدمتکار خونه با شنیدن صدای هکتور به سمتش میاد. هکتور نگران و سراسیمه سراغ زن و فرزند رو میگیره و دایه پاسخ میده که آندروماک طاقت این رو نداشت که در خونه بمونه و بیخبر از سرنوشت تو و جنگاوران تروایی خودش رو به کارهای بیهوده مشغول کنه. اون به همراه دایه و کودک هکتور به باروهای شهر و بر فراز دروازه اسکاین رفته تا نبرد رو از دور تماشا کنه. هکتور با شتاب زیاد خونه رو ترک میکنه و راهی دروازه شهر میشه. تا تمام مسیرهایی که از دروازه شهر گذشته بود تا به کاخ پریان برسه دوباره اونا رو طی میکنه. وقتی به بالای دروازه اسکاین میرسه آندروماک رو میبینه که بر فراز دیوارها ایستاده و جنگاوران رو از دور نگاه میکنه که در دشت تروا سرگرم شکار همدیگه هستن. هکتور صدا میزنه و آندروماک با شنیدن صدای هکتور به یک بار سرش رو میچرخونه. به سمت هکتور میاد و در حالی که اشک توی چشمهاش جمع شده دستهای هکتور رو میگیره. اینجا هومر مسئولیت سنگینی رو بر دوش آندروماک میذاره. مسئولیت آشکار کردن گوشه‌هایی از شخصیت هکتور تا مای شنونده این شخصیت به خاطر موندنی رو بهتر بشناسیم. آندروماک بغض میکنه و نمیتونه در حرفاش نگرانی خودش از سرنوشت هکتور رو پنهان کنه. هکتور، ای آنکه جانت را پاس نمیداری، شجاعت آتشین تو مایه هلاکت خواهد بود. آیا هیچ دلسوزی بر پسر خردسال خود نداری؟ یا بر سرنوشتی که سنگینیش مرا فرو می کشد؟ سرنوشت زنی که به زودی بیوه خواهد شد، زیرا آخایان سخت بر تو کین بستند و دیری نمی پاید که تو را فرو کوبند. در آن زمان برایم بهتر خواهد بود تا زمین مرا در خود فرو برد. آنگاه که تو با سرنوشت خود روبرو شوی چه راحتی برایم به جای خواهد ماند. آندروماک در این لحظه آینده شوم رو به گذشته خودش پیوند میزنه. سالهای نزدیک بود که پدر و 7 برادرش در شهر تب به دست آشیل از پای در اومدن و اون به تروا اومد تا همسر هکتور بشه. از اون زمان هکتور همه کسه اونه. پدر، مادر، برادر، شوهر و پدر فرزندش. آندروماک با ناله و مویه از هکتور میخواد که سلاحش رو بیرون از شهر بذاره و به خانوادش ملحق بشه. این بزرگترین آزمونی است که شهر در پیش پای هکتور گذاشته، موندن و نجات عزیزترین کسانش و البته به قیمت وانهادن وظیفه این قهرمان در برابر مردم و شهرش. هکتور با آندروماک اینجوری پاسخ میده: آنچه تو گفتی مرا نیز نگران میکند، اما اگر همانند زبونی بزدل از پیکار بگریزم، سرفکندگی و شرمی دهشتبار خواهد بود در برابر مردان و زنان تروایی. از دیگر سوی دلیریم مرا از کاریان چنان باز می دارد. زیرا آموختم که همواره پردل و بی‌هراس بمانم و در نخستین رده از سپاهیان تروایی با دشمنان خود بجنگم تا نام و آوازه بلند پدرانم و خیشتن را پاس بدارم. همونطور که گفتم شایسته قهرمان هومری نیست که به رغم سرنوشت اندوهبار وظیفه در برابر خودش نام و آوازش را از یاد ببره. هکتور کسی است که در طی نبرد تروبا جانش رو سیغل میزنه. هکتور ادامه میده: راستی را که به دل و جان نیک میدانم که روزی فراز خواهد آمد که در آن ایلیون سپند نابود خواهد شد، نیز پریام و مردمانش. اما آنچه بیش از همه در آینده میترسم رنج و درد تروایان، هکوبا، پریام یا برادران پرشمارم نیست. درد و دریغ توست. درد و دریغ توست در آن هنگام که یکی از آخایان روزهای آزادی را از تو در خواهد رو بود و تو را گریان به همراه خواهد برد. تو به آرگوس برده خواهی شد. روزی که سرشک برمی افشانی خواهند گفت این بانوی هکتور است که بر تمامی تروایان، آن چیرگان بر اسبان، آن زمان که پیرامون ایلیون نبرد می‌آزمودند برتری داشت. این است آنچه روزی گفته خواهد شد و درد و دریغت را تازه خواهد کرد. دریغ مردی چون من که در آن هنگام نخواهم بود تا روزهای اسارت را بر تو به فرجام آورم. اما باشد که خاک تیره لاشه مرا در برگیرد پیش از آن که از فریادهای تو و ربودگیت آگاهی یابم. هکتور گفتگوهای صمیمانه با زنش رو رها میکنه و سراغ فرزندش رو میگیره تا دلانگیز ترین صحنه انسانی در ایلیاد رو رقم بزنه. خم میشه تا فرزند خردسالش رو بغل کنه، اما کودک از کلاه خود و لباس رزم هکتور هراسان میشه. کودک هراسان میشه و به آغوش دایه پناه میبره. با این حرکت خنده هکتور چنان بلند میشه که همه رو میخندونه. کلاه خودش رو بر زمین میذاره تا فرزندش رو برای آخرین بار در آغوش بکشه. پسرک خردسال رو در میان بازوانش تاب میده و از زئوس میخواد فرزندش رو چنان پرورش بده که مثل خودش ستاره‌ای در آسمان تروآ باشه و روزی مردمان شهر بگن که پسر بس برتر و ارزنده تر از پدر بود. هکتور کودک رو به مادرش میده، اما خنده های آمیخته با اشک آندروماک دل هکتور رو میلرزونه. دست آندروماک رو میگیره، نوازش میکنه و خوشبینانه بهش میگه: ای آندروماک، باشد که دل تو بس فزون بر من درد نیاید و غمناک نشود، زیرا هیچ مردی نمیتواند مرا پیش از سرآمد و زمانی که برنهاده شده به حادث فرو فرستد. اما سرنوشت هیچ کس از زندگان را راه گریزی از آن نیست، نه برای مردی شجاع و نه برای بزدل. به تو میگویم که سرنوشت ما در همان روزی زاده شد که ما نیز زاده شدیم. اکنون به کاشانت برو و به کارهایی بپرداز که از آن تو اند و شایسته تو. نگرانی و پروای پیکار را به مردان واگذار، به ویژه به من و به تمامی آنان که در ایلیون زاده شدند. هکتور آندروماک رو ترک میکنه. آندروماک هم به سوی کاخ رهسپار میشه، اما هر از گاهی سر برمیگردونه و دانه های درشت عشق از دیدگانش فرو میریزه. همزمان با دیدار هکتور و آندروماک، پاریس که تصمیم گرفته مجدداً به نبرد بیاد، سریع و شلخته از کاخش بیرون میزنه و در حالی که مشغول بتن کردن زره است، خودش رو به هکتور میرسونه. اون دو برادر دوشادوش هم برکت در میان، دروازه های تروآ گشوده میشه و پسران پریام از شهر تروآ خارج میشن. خب دوستان، سرود ششم رو برای شما روایت کردم. دوست داشتم بیشتر از اینها از هکتور، این قهرمان دوست داشتنی صحبت کنم، ولی بمونه برای سرودهای بعدی. پس تا دیدار دوباره، بدرود.
پادکست کتاب‌های همیشه باز حاصل یک تلاش جمعیه. خسرو منصف و وحید آقایی آماده سازی متن و گویندگی رو عهده‌دار هستند. موسیقی ابتدایی پادکست اثر سروش طاهری هست و سایر موسیقی‌هایی که می‌شنوید اجراهای قدیمی آثار کلاسیکی هستند که تحت لیسانس کریتیو کامنز همه افراد میتونن بدون مشکل کپی رایت از اونها استفاده کنن. توی شناسنامه پادکست میتونید با این قطعات به ترتیب پخش آشنا بشید. حدیث باقری عزیز زحمت لوگو و طرح‌های گرافیکی صفحه اینستاگرام پادکست رو کشیده، زهرا بارانی کمک حال ما در هاستینگ پادکست بوده و من امیر خسروشاهی مسئولیت ویرایش صوتی، انتخاب موسیقی و انتشار پادکست رو دارم. آدرس صفحه اینستاگرام ما توی شناسنامه پادکست وجود داره. همینطور با سرچ اسم کتاب‌های همیشه باز توی اینستاگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید. ما در ابتدای راه هستیم و خوشحال میشیم که با نظراتتون به ما توی بالاتر رفتن کیفیت کار کمک کنید.